بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه، صفحه 241 کتاب ما، باب 35، تفسیر الهدى والضلاله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تفسير الهدى والضلال والتوفيق والخذلان من الله تعالى. حدثنا فلان عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سألته أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله عز وجل، از امام صادق عليه السلام درباره این آیه پرسیدم، من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. هر کس تو که خدا هدایت کنه اون هدایت شده است، و هر کس تو خدا گمراه کنه دیگه کسی پیدا نمی شود که او را ارشاد کند و هدایت کند. خب این من یضلل معناش چیه؟ خب حالا یه نکته که قبل از این که ما روایت رو بخونیم، من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، نمیگه که خدا گمراه میکنه، میگن هدایت دست ماست و اگر ما بخوایم کسی رو گمراه کنیم کی میخواد هدایت کنه؟ ولی گمراه که نمی کنیم. نه اینکه یه عده رو هدایت کردیم، مهتدی یعنی یه عده رو اضلال میکنیم، پس اینا چیه؟ دیگه ولی مرشد پیدا نمیکنه. نه، مثل اینکه بگه اگر خدا خودشو معرفی بکنه، شریعتشو بده، ما به راه راست میریم و حرفا رو میفهمیم که چی درست. ولی اگه خدا ولمون میکرد و شریعت نمیفرستاد و پیغمبر نمیفرستاد، خب ما میشد یه مش حیوان دیگه، میرفتیم دنبال هوا و هوس و جهل و نادانی. حالا بگذارید آیات دیگه، فعلا این آیه رو عرض کردیم. خب بگذارید، حضرت میفرمایند فقال ان الله تبارک و تعالی یضل الظالمین یوم القیامه عن دار کرامتی و یهدی اهل الایمان والعمل الصالح الى جنتی کما قال عز و جل و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. حضرت فرمودند این ازله عن الطریق، ازله عن الطریق، مثل این که مثلا یه نفری داره میره یه پیغمبری رو بکشه، بعد میگه آقا راه مثلا کوفه از کجاست که میخوام برم مثلا پیغمبری امامی کسی رو بکشم، شما عادت عوضی میدید، میگه از این طرفه، ازله عن الطریقش، راه رو عوضی بهش آدرس میدید. یا اینی که تو روایت داره که شاید همینجا باشه که روز قیامت که می شود خدا مؤمنین رو میگه از این طرف بروید به بهشت، ولی ظالمین و کفار و نواسب و خوارج رو چیه؟ از راه برشون بگردونه، از طریق بهشت برشون برمیگردونه، میگه برید به طرف جهنم. بله، این منظور اینه که خدا روز قیامت ظالمین را از دار کرامت و این بهشت و اینها چه محروم میکنه، به اونجا راه نمی نمایاند و برعکس اهل ایمان و عمل صالح را به جنت خود میبرد و راه را بهشون نشون میده. همونجوری که خدای عزوجل فرض یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، و گمراه میکند خدا ظالمین را و یفعل و مایشار. خب این آیه دوم که حضرت آوردن در واقع این دلیل بر تفسیر قبلی نیست، بلکه این یه آیه دیگه یه که حضرت چیه دارن میفهمند. من همونجور که اونجا برات معنا کردیم، معنا این هم همینه، باز فردا این رو دوباره سوال نکنیم. یا اینی که مثلا حضرت میفهمند که بله این آیه معناش اینه و قرینه است بر این که اون هم به همین معناست. حالا خب ما که نمیفهمیدیم اینو، نمیفهمید الان بفهم. بله، و قال عز و جل ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم. و یا مثلا این آیه دیگه میفهمد که کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، خدا اینها را راه بهشت و به خاطر ایمانشون نشون میده. و این قرینه است که پس اونهایی رو که کافر شدن دیگه راه بهشت رو بهشون نشون نمیده، تو مسیر دیگه میبرهشون که برن جهنم، که تجلی من تحت همال انهار فی جنات نعیم. بله، قال فقلت قول عز و جل و ما توفیقی الا بالله. این آیه چیه که میگه توفیق فقط دست خداست، پس ما چی کاریم؟ پس ما مختار نیستیم، پس ما اختیار خود نداریم، که در آیات قبلم شبه در واقع همین بود که خدا ما رو اذلال میکنه پس ما چی کاریم، که جوابش رو داده. و قول عز و جل ان ینصرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اگر خدا شما رو نصرت کنه، خب کی بخواد بر شما غالب بشه؟ دیگه کسی نمیتونه بر شما غالب بشه. ولی اگر خدا شما رو خار کند، کیست که شما رو نصرت کند بعد از خدا که شما رو واگذاشته؟ خب اینم معناش باز قبل این کلام حضرت رو بخونیم واضحه. یعنی کاری نکنید که خدا خذلانش را نصیب شما کنه، اطاعت خدا کنید. اگر اطاعت خدا کنید، خدا چی را شما رو نصرت میکنه. ولی اگر اطاعت خدا نکردید و امام معصوم رو کنار گذاشتید، خدا هم دیگه شما رو چه خار میکنه، بلاها، گرفتاریها، جنگها و ظلمها بین خودتون واقع می شود و بدبخت و ذلیل می شود. فقال اذا فعل العبد ما و امره الله عز و جل به من الطاع کان فعله وفقا لامر الله عز و جل و سمی العبد به موفقا. فرمودن توفیق معناش این نیست که خدا بیاد تو رو همجور دستپات ببنده ببره دور خانه کعبه توافت بده بگه خب اینم حجت. نه، اگر خود کسی آمد و امر الهی را از دوجل از طاعات و اینها به جا آورد و وفقا لامر الله بود، میگن چی؟ میگن موفق. موفق یعنی من فعل فعله و وفقا لامر الله. و اذا اراد العبد ان يدخل في شيء من معاصي الله فحال الله تبارك وتعالى بينه وبين تلك المعصيه فتركها كان تركه له به توفیق الله تعالی ذکر. رو یا یه نفر چه میخواد بره داخل در معصیت بشه، داره میره که خدمت شما شاید بره دنبال گناهی معصیتی، بعد خدای تبارک و تعالی حائل میشد بین او و بین اون معصیت. مثلا یه دفعه فرض کنیم که مرکبش میخوره زمین پاش میشکنه، یا خودش مثلا یه دفعه چه مریض میشه، تب میکنه، اون کارو نمیره انجام بده. خب این که ترک کرده است یکی از توفیقات خدا بوده، اون هم تازه به خاطر یه آدم خوب بوده، یه آدم خوب بوده مثلا یه کار خوب انجام داده، خدا هم چه یه جوری اینو منصرفش کرده از این مطلب. یا یه آیه به ذهنش میاد، یه روایتی به ذهنش میاد، یه نفر پیدا میشه تذکرش میده، اینا میشه توفیقات الهی. ولی وقتی که خلاصه یه نفر به تذکر داد و برگشت و نرفت دنبال معصیت، به جبر نیست، بازم به اختیار خودشه. ولی این که حالا یه نفر پیدا بشود و با او مواجه بشود و این نرود، این دیگه فعل الله، فعل خودش نیست و منافات با اختیارم نداره. و متا خلا یا خلی بینهو، بله، یا خلا بینه و بین تلک المعصیه فلم یحل بینه و بینها حتی یرتکبها فقد خذله و لم ینصره و لم یوفقه. ولی اگر آمدیم و نه این داره میره مثلا فقط شراب بخوره، خودم بهش گفته دیگه نرو، شراب حرام، اینجوری اونجوری، ما نهش نمیشه، نمیوته پاش بشکنه، یه دفعه باباش از دور نمیاد که مثلا خجالت بکشه بره، که نفع الله دیگه، خدا که مجبورش نکرده، خدا مانع از معصیت نشده، ولی مانع شرعی شده، بهش گفته نرو، اختیار بهش داده و پیغمبر براش فرستاده. اینا اینو بهش میگن خذله الله، میگه خدا چیه؟ ولش کرد، رهاش کرد، چه آدم بدی بود و اون یکی چون آدم خوب بود خدا یه مانع براش پیش آورد. اینم منافات با اختیارش نداره. عالم یعنی سره و عالم یوفق و موفقش نکرده و نصرتش نداده است. یه معنای توفیق هم باز همین است که چی؟ همین است که خدا ما رو موفق کرده است به اعمال خیر، یعنی برای ما پیغمبر فرستاده، اگر پیغمبر نبود ما اعمال خیر نداشتیم و این ارسال رسول کار خداست ولی ما رو مجبور نمی کنه. یا عقل خدا به ماها داده که با این عقلمون، البته به ماها که نبانو که عقل دارن، عقل بهشون داده که اینا دنبال چیه؟ انبیا برن، نه دنبال هوا و هوسشون.
روایت این رو این دو مورد رو اشاره کرده یا شما فرمانید چیزی که روایته که خود عبد به خودش
توفیق میده؟ بله، حالا اینجا روایت چونجا خوندیم؟
این هم در مورد از شعی بده.
بله
قرار یا قوم ارعیت این کنت علا بیین فن رب برزق نمین فرس من حسن و ما اولید ان اقالت کن الا ما انها کن این اولید الا الاسلاح مستطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و
الیه. اینا که من توفیق پیدا کردم و شما را اصلاح بکنم و شما را کمک بکنم و شما را هدایت کنم، خدا ما را پیغمبر قرار داد، علم داد و وحی کرد و اینها. یا اینی که مثلا باز همین که خدا مانع نشود شما را از هدایت بتونید حرف من را گوش بدید، اینم یه توفیقی من الله. همه اینا را در بر میگیره. حالا ممکن توی روایت هم اومده باشه ممکن. بله بله بله. فلم یحل بین و بین ها حتی یرتکبه ها فله. بله این هم میگن لم ینصر و لم یوفق و بازم منافات با اختیارش نداره. یه حرفی قبلا زدی، امروز یه روایت دیدم درباره اش، البته شاید قبلا هم دیده باشم، که این روایاتی که میگه مثلا دشمنان ما زنازاده هستند و اینها، گفتیم معناش میتونه این باشه که نه اینکه اون نکاحی رو که بین امت ها مرسوم انجام نمیشه، فرمودن که هر امتی برای خود نکاحی داره و خلافش میشه زنا، این به خاطر اینکه تصرف در مال غیر میکنه، یعنی میره عقد میخونه به این مهریه، این مهریه مال خمسیه، یا مثلا خدمت شما عرض شد که میاد کنیزی رو میخره در حالی که این چیه؟ خمسیه. یا کنیزی هست که بنی امیه رفتن تو روایت داره اسیر کردن و این مال امامه، این خرید فروش اینا. بعد اینها کلن یا اون شب عرض کردیم کلن تمام عالم چه ملک امام زمان و پیغمبره، هر گونه تصرف در اینجا حرام است و به وجه شرعی واقع نمی شود مگر آن چون را اجازه دادن. بعد و اهل بیت علیه السلام این اجازه رو فقط برای اهل ولایت و تشیع دادن و بقیه همونجور خارج میمونن. یه روایتی هست تو کافی که حضرت میفرماین که آیا میدونی که مردم از کجا داخل زنا شدن؟ چی مدونه چی نگه؟ بعد طرف میگه نمیدونم جو التو فدا کنه. حضرت میگن از همین جا اینا در زنا داخل شدن که اینا اموال ما را تصرف میکنن و ما همچه اجازه ها
نطفهشون از همون مالی که میخورن آره، حاصل میشه آره. از مال حرام حاصل میشه.
نه نه اون نطفهشون از مال حرام اصلا به اونجا نمیرسه، اصلا ضرر مالک نشده، عقد واقع نشده، اصلا کنیز نخریده نشده. لذا عرض کردیم که این ممکنه طبق شریعت هم مثلا احکامش مراعات کرده باشه و بعدش هم این از اون زنهای فرق داره که یک زن مثلا شوهرداری بوده رفته کار حرام انجام داده یا اینا. لذا این زنا و اینها با اجازه مالک هم چیه؟ رفع میشه، حل میشه. یعنی اگر آمدی بعد 40 سال که طرف دشمن اهل بیت بوده و تصرفاتش حرام بوده، بچه‌هاش زنازاده بودن، وقتی که حضرت اجازه میدن چون اون شیعه میشه و قبول میکنه، کلن اون نطفه چیه؟ این همه درست میشه. مثل کسی که ملکی رو قصد کرده باشه بعد صاحبش بگه اجازه دادم، مشکل نداره. این 40 سالی هم که استفاده کرده مشکل نداره. این روایتش تو کافی است خلاصه.
بعد
عقد فوز
نمیشه، یعنی ملک
مامو
عقد کرده بعد
مثلا آره آره منظور این که این شاهد روایش خیلی قشنگ و مناسب و زیبا بود که علمت من اینه دخل الناس و تزدنا همچه چیزی.
محاسبه هم مورده یه جای شیخ هم مثالی همونه یه جا تو محاسبه هم مورده یه سوال داشتیم.
بله
جان، این معنای اولی که در اون توفیق می فهمونی جا اضافه علالعب معناره الله عز و جل به این افتاقان فعل و موافقن، یعنی میشه فعل منی که موافق امر خلاص مثلا.
آره.
بعد آیه و ما توفیقی الا بالله میشه یعنی و ما فعلی الموافق لما امره الله الا بالله، یعنی فعل من نیست مگر به وسیله خدایی که بدتر شد، یعنی مخواستیم اونجا هم روی توفیق هم از خدا نیست، اونجا میشه اصل فعل هم از خداست.
خدمت شما عرض شد که نه، یه ما توفیق الا بالله یعنی اینی که من امرم موافقه امر خدا واقع می شود و من موفق نامیده می شوم بالله هست. یعنی چی؟ یعنی خدا منو پیغمبر قرار داد، خدا من عقل داد، خدا من شعور داد، خدا من درک داد. و
قبل حضرت بس که تعبیر جور دیگه آیا داره معنا میکنه حضرت.
بله درست.
ما توفیقی الا مطابقا لامر الله مثلا.
بله خب ایشون میگن چرا میگن بالله؟
نه حدیث آیا بله. جور دیگه معنا میکنه مثلا بارو بارو جور دیگه معنا که حضرت جور دیگه اصلا معنا کرد.
بله اون باللهشون باللهشون اینجوری معنا کنید، اونجا اون موفق بودن شاید معنا کردن، ولی بالله بودن شو شما باز اینجوری معنا کنید. موفق این که من موفقم لطاعت الله، خب بالله هست. این باللهشو چی؟ باللهش به خاطر اینه که خب خدا به من عقل داده، وحی کرده، شعور داده، درک داده و شما همچنین. بله حدیث دوم محمد ابن ابی عمر عن ابی عبدالله الفراء از محمد ابن مسلم محمد ابن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال ما علم رسول الله صلی الله علیه و آله ان جبرائیل من قبل الله عز و جل الا بالتوفیق. فرمودند که پیامبر هم ندانست که جبرئیل از جانب خدای عز و جل است مگر به توفیق خداوند تبارک و تعالی. یعنی این یکی از موارد کلی توفیقات الهی است که خلاص ما دین خدا رو میفهمیم، ما شریعت خدا رو میفهمیم، ما اماممون رو میشناسیم، ما خدا رو میشناسیم، همه اینها چه توفیق الهیه، عقل و شعور و درک و نمیدونم همه اینا که فرستاده. این هم یه دونه دیگه که باز توفیق خدا بوده است. حالا این توفیق منافات نداره با اون مطلبی که بارها عرض کردیم که جبرئیل از کجا وقتی نازل می شود پیغمبر می فهمد که این از جانب خداست. عرض کردیم با همون چی دیگه بقیه می فهمد. ما از کجا می فهمیم که پیغمبر از طرف خداست؟ از این که معجزه انجام میده و معجزه اگر پیامبر دروغین باشه بر خداست که او رو تکذیب کنه، و چون خدا او را تکذیب نکرد در موردی معلوم میشه که پس این من جانب الله. خود پیغمبر هم همینجوریه، وقتی پیغمبر معجزه بر دستش جاری میشود میگه خب اگر این از جانب خدا نباشد خدا باید این رو چیه رسوا کند، اگر جن باشه، شیطان باشه، اگر دروغ باشه، تخیل باشه، توهم باشه، برای خدای حکیم لازمه که چیه مرا هوشیار کند از این که من بله پیغمبر او نیستم اگر دروغ باشه. لذا اینم میشه باز کار خدای تبارک و تعالی. بله ما گفتیم منافات نداره، حالا چرا این خصوصیت حضرت فرمودن؟ خب ذکر این مورد بالخصوص شاید مال این باشه که آقا در همه چیز شما شاکر خدا باشید، حمد و صفات خدا داشته باشید، همه چیز خدا میده، حتی پیغمبرم که پیغمبره خدا موفقش میکند به این که بداند پیغمبر است و از جانب جبرئیله. شما که دیگه جای خود داره، شما که دیگه آن به آن در معرض هزاران چیه جهالت و خطا و اشتباه هستید، ممکن از این باب باشه.
در مقابل
اون بحثایی که مثلا مسیحی به حضرت گفت که تو پیغمبری، حضرت شک داشت، آن ساختم که حضرت
شک داشت، نفذ مسیحی پرسی کن، چی حضرت خدیجه بود؟
آره اونی که
خدمت
شما
شد
میگن عموی حضرت خدیجه کی بود اسمش؟ نه همون فرمول کلی که عرض کردیم دیگه. بله عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام حدیث سوم قال جابر ابن یزید جعفی که سألتو عن معنا لا حول ولا قوت الا بالله، من پرسیدم که این لا حول ولا قوت الا بالله چی معناش؟ فقال معناه لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون الله ولا قوت لنا على طاعت الله الا بتوفیق الله عز و جل. معناش اینه که ما اگر از این معصیتی دست برمی‌داریم کمک خداست و غیر از این نیست، و اگر طاعت خدا به جا میاریم این هم نیست مگر به توفیق خدای عزوجل که باز همون اصول مبانی کلی رو به ما داد، عقل داد، پیغمبر داد و مضافن بر اون آن به آن و لحظه به لحظه واردات الهیه به انسان میرسه، از جمله تذکرات و همین خطورات قلبی که پاشم نماز بخونم، پاشم نماز بخونم رو آدم خودش بخواد اراده کنه و متسلسل میشود، اون دیگه فعل الله که اون خدمت شما شد انجام میده. و در معاصی هم البته این مرحله خطورش هست، این که یه دفعه به ذهن طرف میفته پاشم برم شراب بخورم، این فعل خودش که نیست، حالا تسلسل میشود، ولی خب اینی که حالا واقعا بره شراب بخوره یا نخوره این به اختیار خودشه و ترک کنه و به عقلش عمل کنه نه جهلش.
تسلسلی که بالاخره بهش منتظر میشه دیگه، مثلا شیطان
چطور فکرش
اومد که
رو معصیت
باعث داره مثلا
اونم نه بله بله قطعا خدا تو ذهنش میندازه،
خدا به ذهنش میده که برو معصیت کنه.
بله لشکر جهل رو که حضرت فرمودن که صریحا فرمودن که کفر و جهود رو کفر رو خدا در قلوب خلق کرده، به شهوت همول ایمان اختارو به شهوت همول کفر اختار نه، این که خدا قرار، این که خدا آقا در ما میل به معصیت
اصل برای خود انسان تصمیم
میگیره. بله دیگه این انتخابش با ماست، ولی این لشکر جهل رو خدا در ما قرار داده، خودمون در خودمون حرص قرار ندادیم، خودمون در خودمون حسد قرار ندادیم، خودمون در خودمون جهل قرار ندادیم، خودمون در خودمون حب ظلم و حب نفس و علو و استعلا قرار ندادیم، که اینا رو خدا قرار داده. خب ما باید با اینا مبارزه کنیم. حدیث چهارم، این فلانی در نیسابور بوده است در سنه 352 تا اینجا که خلاصه قال سألتو ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه السلام، بازم به نیسابور توی نیسابور سوال کرده عن قول الله عز و جل، البته جواب هم توی همون نیشابور بوده، بازم دیگه نیاز به تذکر نداره، آقایون مستحضر هستن حتما. بله عن قول الله عز و جل فمن یرید الله و ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا بخواد هدایتش کند سینه اش را آماده می کند برای تسلیم شدن در مقابل خدا. خب پس اون کسی هم من یارد ان یوزل لهو چیه؟ یجعل صدره و زیغن حرجا که انو یسعد فی السما، و اون طرف میشم پس میشه چی؟ خدا درست نیدم خدا، پس بشر چه کار است؟ و قال من يرد الله ان يهديه به ایمانی فی الدنیا الى جنتی و دار کرامته فی الاخره یشرح صدره للتسلیم لله و ثقته به و استکون الى ما وعده ما وعده من ثوابه حتی یطمئن الی. فرمودن بله، خدا هر کسی بخواد به خاطر ایمانش هدایت کند در به خاطر ایمان در دنیا بخواد هدایت کنه به بهشت و دار کرامت در آخرت، صدرش را شرح میدهد و شرح صدرش میدهد برای تسلیم و بر در مقابل خدا و اطمینان به خدا و آنچه که خدا از ثواب ها وعده داده تا اطمینان و سکون به وعده الهی پیدا کنه. و من یرد ان یذله عن جنتی و دار کرامتی فی الاخره لکفری بهی و عصیانهی لو فی الدنیا یجعل صدره و ضیقا حرجا حتی یشک فی کفری و یضطرب من اعتقادی قلبه بله و یضطرب من اعتقادی قلبه حتی یسیر کانه و یسعد فی السما کذالک یجعل الله الذین یجعل الله الرس علی الذین لا یؤمنون. فرمودن بله، اونا به خاطر ایمانشون خدا اینها رو چه این گونه قرار میدهد که سکون و وعده الهی پیدا میکنن و اونهای دیگه هم که خودشون کافر شدن به خاطر کفرشون چی میشن و چون عصیان میکنن در دنیا، خدا همچنین سینه‌شو تنگ قرار میدهد به گونه ای که چیه در کفر خود میماند و شک میکند و ایمان نمی آورد و بعد اعتقاد قلبی از بین میرود به گونه ای که دارد آسمان بالا میره. خدا این گونه رجس را قرار میده بر کسانی که لا یؤمنون، ایمان نیاورده. این رجس مثلا زیغ صدر و اینا بهش روی آورده، نه اینکه همینجوری خدا در اینجوری خلق کرده بدون دلیل، ادرم اونجوری که ظلم بشه و جبر بشه و اینها. پس اینم به خاطر اعمال خودشون هست. یه معنای دیگه هم عرض کردیم که بله، اون اول اشاره کردیم که و من یورد ان یوزله ان جنتی و کرامتی، کسی رو خدا بخواد گمراه کنه چیه؟ زیغ صدر میده، ولی خدا هیچ کسی کار نمی کنه، ولی خدا به هیچ کسی زیغ صدر نمیده، همه رو چه شرح صدر میدهد، ولی خودشون هستند که چیه میان و از این شرح صدر استفاده نمی کنه، به طرف گناه و معصیت میرن. ولی خب این کمی دیگه ثقیله همون معنای اول که واضح تره.
اینکه هدایتو میزنن به بهشت و اینا، یا مثلا میگن تو بهشت، یعنی هدایتش
میکنیم به نه یه روز قیامت که میشه مثال دادم دیگه، راه عوضی نشون میدن، اونجا راه این طرفی راه این طرفی، از راه بهشت برد میگردن میگن به چهار طرف جهنم. باب 36 باب رد علی الثنویت و الزنادقه. در این باب رد بر سنوی ها و زنادقه می کنند. این سنوی و زنادقه هم به تعبیری یک نوع دیگه از زندقه و الحاده، به یک تعبیر دیگه هم عرض کردن نه، در واقع اینا همون چه فلاسفه هستن، سنوی بودنشون در واقع باز ریشش بر می گرده به هم وجود و ماهیت و حد و حدود و اطلاق و تقیید، که اطلاق مثلا خیر است و تقییدها شر است، از این حرف ها. حالا دست مردم افتاده یه عده فکر کردن که دوتا مبدا هست، یکیشون سفید یکیشون سیاه مثلا، ولی اینا در واقع همون خاکستری رو معتقد بودن، نه که یک سفید و یک سیاه، میگفتن سفیدی سیاهی با هم دیگه چیه؟ جمع شده خاکستری شده، همون وحدت وجود در است. خب عباس ابن عمرو فقیمی از هشام ابن حکم فی حدیث الزندیق الذي اتى ابا عبد الله علیه السلام فكان من قول ابي عبد الله علیه السلام له لا يخلو قولك انهما اثنان من ان يكونا قديمين قويين او يكونا ضعيفين او يكون احدهما قويا والاخر ضعيفا. اومد و این میگفت ما دو تا مبدا داریم، مثلا دو تا خدمت شما هست که قدیم داریم، دو تا خلاصه خدا داریم، حالا یکیشون اسمش خداست، یکیش مثلا اهرمن، خلاصه دو مبدعی بوده یا مثلا مشرک بوده، خلاصه توحید قائل نبوده. حضرت میفهمن این که تو دو تا قائل میشین، یا هر دو قدیم و قوی هستن یا هر دو ضعیفن، یا یکی قوی است و دیگری ضعیف. اگر بگی هر دو قوی هستن، پس چرا یکی دیگری را دفع نمی کند؟ فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه و يتفرد بالتدبير. اگر هر دو قوی هستن که تناقض در ذات مسئله پیش میاد، چون هر کدام چه از دفع دیگری عاجزن، پس میشه دو مرتبه قوی ضعیف. اگر هر دو میتونن هم دیگر رو دفع کنن که چیه، پس اون یکی که دفع میشه ضعیفه دیگه. اگر نمیتونن پس هر دوشون ضعیفن. فاین کانا قویین فلما لا یدفع کل واحد منهما صاحبه و یتفرد بالتدبیر. خب خودش برای خودش تدبیر کنه، اون یکی دیگر رو از بین ببره. میگیم خب با هم دیگه توافق میکنن. میگیم یعنی چی توافق میکنن؟ یکیشون مثلا کار خوب انجام میده، کار بد انجام میده، خب بدر از بین ببره دیگه. چرا بدر میذاره کار انجام بده؟ اگه بگیم تا باری کلم پس هم دیگه بر نمیان، پس هر دو چی هم؟ ضعیف هم، تناقض درش لازم میان. و اگر خدمت شما توافق میکنن، خب آیا میتونن توافق نکنن یا مجبورن به توافق؟ پس بازم ضعیفن، مجبور به توافق هستن. و این زعمت ان احدهما قوی و الاخر ضعیف ثبت انه واحد. اگر گفتی نه یکیشون قویه اون دیگری ضعیفه، خب پس اونی که قوی هست خدای به درد بخوره، اون که ضعیفه که خدا نیست دیگه. کما نقول للعجز الظاهر فی الثانی، همونجور که عقیده ما هست که خدای واحد وحده لا شریک قادر علی کل شیء، پس اون دیگه خداست، حرف ما درست میشه، چون اون دومی عجز ظاهر دارد. و این قلت انهما اثنان لم یخل من ای یکونا متفقین من کل جهت او مفترقین من کل جهت، و جهت دیگه باز وارد میشیم، نه اینکه این دنباله اون باشه و اشکال جدید بکنیم. اگر تو معتقد باشی که خدا دوتاست، یا از هر جهت متفقن یا از هر جهت مفترقند، هر دو مثلا عدالت دارن یا هر دو ظلم دارن، یا یکی عادل یکی ظالمه مثلا و امثال اینا، یا یکی مثلا میخواد خدمت شما عرض شد که چند تا خورشید خلق کنه و چند تا ما، یکی میخواد برعکسش کنه مثلا، اینا به تعداد اون راضی نیست، و یکی میخواد مثلا آب توی زمین باشه، یکی میخواد نباشه، یکی میخواد مثلا زن مرد باشه، یکی میخواد همه مثلا نامرد باشن. فلم ما رأینا الخلق منتظما والفلک جاریا والفلک جاریا واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الامر والتدبير واتلاف الامر على ان المدبر واحد. وقتی میبینیم نه این پیچ و موره به هم دیگه میخورن، معلوم میشه از یک کارخونه در اومدن و خلق منتظمن با هم دیگه، مثلا خدمت شما شاید که آسمان و زمین با هم دیگه هماهنگن، اگه قرار بود مثلا حرکت مثلا خورشید یا ماه یا زمین یکیشون با هم دیگه مثلا موافق نباشه، خب این قواعدش به هم میخورد و تصادف میشد و کلن چه جامعه و عالم به هم میریخت، آسمان و زمین
با هم به توافق میرسیدن.
مجبورن توافق کنن یا مجبور نیستن؟ اگه مجبورن باید میشن عاجز. فلما رأینا الخلق منتظما والفلک جاریا و اختلاف اللیل و النهار و الشمس و القمر را این دل على دل صحت الامر و تدبیر و اختلاف الامر على ان المدبر واحد. معلوم میشه که اینا یک مدبر بوده است که مثلا این خانه را یه نفر آمده این بنایشو کرده، یه نفر رفته چیه در پنجره ساخته. حالا اومدیم ببینیم همه در پنجره اندازش با اینکه خونه ساخته شده چیه میزون نیست. اینا معلوم چه هستن دیگه، خبر نداشتن دیگه. ولی اگر دیدیم که نه در پنجره دقیقاً به همون اندازه ای که خونه هم چه جاش مثلا گذاشته شده یا پیچ و موره میگم با هم دیگه چیه ست باشه و با هم دیگه موافق باشه، معلوم چه یه نفر ساخته دیگه.
این
هفت آسمون
سه تاش
مال یکیش بوده، اینا
که ما می‌بینیم به هم
می‌خوره،
این یکی انجام
داده،
این
چند تا
که ما
نمی‌بینیم نمیشه. اگر دیدین سه تا موره درآمد با سه تا پیچ، اینا رزوش با هم دیگه دو کارخونه زده باشن کلن نمیشه، اینا با هم دیگه نمی‌خوره. ولی اگر دیدیم نه اتفاقا به هم خورد، این دلیل بر اینه که چیه اون کارخونه بوده که رزوه رو هر دو آلمانی گرفته یا هر دو آمریکا گرفته یا رز ریز گرفته یا رز درشت گرفته
یا مثلا
اول و نهایت مثلا آچار شماره مثلا فرض کن 2 4 6 8 مثلا فرض کن رینگی، بعد می‌بینی یک کارخونه از پیش خود رفته چه آچار رینگی زده، یکی دیگه اومده چیکار کرده، اومده خدمت شما پیچاشو ساخته. خب هم دیگه نمیخوره
سلامات فنی بکار آقای واچ زاده بود رینگی
چی شما حالا لنگی فرض کنید بعضی اینجوری میگفت. بله خدمت شما شهد
که خب بگیم لدلیلی که ما نمیدونیم، یعنی همونطور که گفتیم چرا چرا خدا قبل از ما خلق نکرد، چرا از این زمان شروع کرد به خلق کردن، میگفتیم نمیدونیم چرا. حالا چرا این دوتا همدیگر دفع نمی کنن، این هم بگیم نمیدونیم،
ما نمیدونیم یا اونا مجبوره توافق کنن.
چیزه این حالت اقناعی داره شاید، نمیدونم.
نه ببینید، ما نمیدونیم یا اونا چاره ای ندارن جو توافق. اگر چاره ای ندارن جو توافق ولو ما ندونیم جهتش چیه، این میشه چی؟ این میشه عجز. اگر نه میتونن هم دیگر دفع کنن، پس هر دو میشن عاجز، چون هر دو قابل دفع
هم دیگر. خدا میتونست خلق کنه، خدا هر وقت بخواد بتونه خلق
کنه. تفسیر محاسب تفسیر محاجه ها میگن از این دوتا میگن یا میتونن یا نمیتونن، اجتماع نقیزه نه، حالا سالس نه، یا اگر که بتونن هم دیگر رو دفع کنن هر دو میشن ضعیف، اگر که نتونن خب بس اون یکی که اون یکی که میتونه میشه قوی که دیگه میشه
قدرت
چیزی دلیل نمیشه
که
نافذ
بکنه
قدرتش رو نفوذ
بده.
باشه اونی که
پرسه دیگه میتونه،
مگه
نمیتونه شاید دلیل
بله دلیل نمیشه که قدرتش رو انفاذ کنه، ولی باید لاقل بتونه انفاذ کنه. اصلا نمیتونه انفاذ قدرت بکنه، نمیتونه انفاذ قدرت بکنه. بله خدمت شما عرض شد که اختلاف
سابقا گفتی دلیل توحید فردم بود عدم تجزیز، ولی بعد دیدید که این رو وزن میشه درست کرد، بعد تو کجا آمده داره
این بعد خدمت شما عرض شد که حالا این همون که فرمودید نکلم الناس علا قضع عقولهم بوده،
قول آقا اقناعی بوده،
نه این هم اصلش بر میگرده به همینجا آخرش. خب آقا آخرش چی؟ حالا برای چی هستن؟ باید قادر باشن. کی گفته هر دو باید قادر باشن؟ حالا طرف این کور رو قبول نکنه هستن بندی. خب اگه هر دو قادر نباشن که چی میشن؟ متجزی میشن دیگه، متجزی که خدا نمیتونه باشه، آخرش اونو دو باید میگرده این طرف. این الان ببین الان میگم یعنی اون دلیلی که بخواید واقعا دیگه مسلم باشه و اشکال بهش نشه اونه، ولی این حد اکثر میشه چی؟ حد اکثر میشود خدمت شما هست شد که طرف میگه آقا غلط کردیم، از اول گفتیم خدا باید قادر باشه، اصلا خدا عاجز باشه، آقا اینو بگه اولا خراب میشه دیگه، میگن اه باید. بعد اگه هم اینو گفت که اصلا با بینم معتقد نیستیم، اصلا خدا عاجز باشه چی میشه؟ بعد این آقا عاجز چیه؟ دلیل بر متجزی بودنه، نه خدای متعالی از عجزان، بعد اون خدا نیست که. بله و شمس و قمرم ثم یلزمک ان دعیت اثنین، باز حضرت راه سومی رو میرن نه اینکه دنبال اونا باشه. اگر از یک جهت اون دو تا رو ولش کن بی خیال، یه جهت سومی میگیم، این میتونه حل کنی یا نه. آن این است که ان دعیت اثنین فلا بد من فرجت بینهما حتی یکون اثنین فصارت الفرجت ثالثا بینهما. اگر قرار باشه دوتا باشند، خب دوتا خدایان، نمیشه بگیم یه خودکاریه که این نصفش هم نصف دیگرش، بحث این نیست. یعنی مثل دوتا آدم، دوتا آدم باشن بعد دوتا موجود مستقل از هم باشن، نمیشه بگیم یه آدمی نصف سمت راست نصف سمت چپش، این اصلا درد خدایی نمی کنه، این از اول خرابه. وقتی که دوتا شدن، دوتا موجود مستقل شدن، خب این دوتا موجود مستقل بعد میفرماید که بینشون چی لازم میاد، یعنی یک واحد متصل نیست، خلاصه کم منفصل میشه. خلاصه وقتی که اینها آمدند و دوتا شدن، خب یک کم متصل نیست که بنده چسبیده باشن مثل لاله و لادن. خدمت شما عرض شد که باید حتما مستقل باشن، تا میخوای مستقل بشن کنی هر دو نابود میشن، از خدای میفتن مثل لاله و لادن که چه حدد بین رفتن. یادتونه؟ یادتونه هست یا نه؟ چون یادشونه ظاهرن دوتا دختر بودن که اینا کلشون به هم دیگه چسبیده بود، بدنشون دوتا بود، کله چسبیده بود. بعد بردنشون کجا؟
مالزی.
چرا حالا از همه جا مالزی بردنشون؟ چه خصوصیتی داشت؟
گازه مالزی بود.
آره خلاصه اونا قبول کردن، بقیه قبول نکردن. اونا گفتن ما میتونیم دار بکشیم. بعد بردن و خلاصه چی همین اینا رو از هم دیگه خواستن جدا کنند.
چی شد این برهان؟ چی شد نفهمیدیم؟
بله برهان هنوز نخوندیم. فرمودن اگر قرار شد شما دوتا قائل شوید، این دوتا خب لازمش این است که چی بشوند؟ یک فاصله بینشون باشه. بعد دوئیت نیست الا به یک سومی، خلاصه یک فاصله بین اینا باید باشه که اونم باید البته مثل اینا قدیم باشد. سه تا موجود قدیم میشن، بعد سه تا موجود قدیم شدن باید یک فاصله بینشون میشه. فاصله بینشون شد میشه چی؟ میشه 5 تا. دو مرتبه یک فاصله به فاصله با اون باید 5 تا باشن. فیلدم و کسلاستون
فاصله عدمی
نمیشه ولی میچسبن. بله دیگه خدا باید خلاصه اونم باید اشکال دیگه ده. اونم اگه قرار باشه یک ذات خلاصه قدیمی باشه و کم متصل باشه باید همه اشکال رو داره، باید بی نهایت اجزا درش مستقل باشه. غیر از اونه که ما میگیم هرچی تقسیم کنه خب تقسیم پذیره، نه هر کدوم باید، گفتیم در اونجا هم گفتیم اگر بگیم نقاط مستقلی باشن در بین یک متر، خب بله معلومه که ما به چی میخوریم؟ به بنبست میخوریم. ولی چون یک خط مستقل نقاط مستقل نیستن لذا اونجا اشکالی نداره. مثلا اگه بینهایت یک سانت یا نیم متر یا 25 سانت یا یک میلیمتر یا یک میکرون یا اینا بخواد در یک متر واقع بشه خلاصه محاله، ولی چون یک کم متصله اونجا اشکالی نداشت. اینجا هم چون اینا خدایان دیگه، خدای کم متصل که نداره که، خدای که هر کدوم باید چه دو تا وجود مستقلن، عرض کردم چون خدایان دیگه چه دو تا انسان باید مستقل باشن دیگه، نه دو تا انسان باشن ولی هر کدوم نصف دیگری،
نه دو تا خدا بینشون میام خدای نباشه. چرا حضرت عرض کرده که این ثالث هم باید
با توجه به قدیمه اینی که اول حدیث اومده بی ادبی منظر استاد ظاهرا داره حضرت متوجهش میکنه که دوتا قدیم که تو میخوای فرض بکنی اون چیزی که دوتا مجزا رو میخوای فرض بکنی میخواد محال بودن رو برسونه بهش، بعد میگه اون چیزی که میخواد بین اینا باشه اون سومی هم باید قدیم باشه، چون این دوتا باید از قدیم با هم جدا باشن دیگه منفصل باشن، و اون سومی که بیاد دوباره
آدمی باشه.
نه بعد اون سومی
آدمی که فاصله نمیشه، یک زمان یه مکان یه چیز بینشون فاصله بشه دیگه، همون خودش میشه خدای سوم.
آدم نمیشه.
آره.
ممیز خود هر کدوم از ذات ها میتونه فاصله باشه، مثلا منظور از فرجه فاصله مکانیه یا
دیگه همین رو شامل میشه. خلاصه همون حداقل زمان و مکانه. حالا چیزای دیگه بخوای یه نفر بینش فاصله بشه دیگه خلاصه. هر ثلاثه میشن فین دعیت ثلاثه لازمه که ما قول نافلسن بعد میشن چی؟ همون اشکال گفتیم باید سه تا میشن پنج تا، پنج تا میشن چند تا؟ پنج تا میشن هفت تا، همینجور برو بالا حتی یکون بینهم فرجتان فیکون خمسن، پنج تا میشن ثم یتناها فی العدد الی ما لا نهایت فی الکثره. بعد یه حقیقت مقداری چیه؟ خدمت شما هست نامتناهی لایقفی میشه، اصلا نمیشه خب بی نهایت شد، نه هی باید بیشتر بیشتر بیشتر، اینم که هیچگاه تحقق پیدا نمیکنه که. و خدمت شما هست نامتناهی واقعیش که تحقق پیدا نمیکنه، نامتناهی عددی لایقفی هم با خدا بودن جور در نمیاد. نه این همین، نه این همین دومی رو میخواد بگه، اونم همونجوره بی نهایت که نمیشه، چون بینات وجود نداره، میشه بینات لایقفی، بینات لایقفی، لایقفی با خدا بودن جور در نمیاد. با مخلوق بودن چرا؟ خدا اینقدر خلق کرده بقیه چه میخواد خلق کنه؟ باید با خدا بودن جور در نمیاد.
واقع استدلال حضرت الان بالاخره بینات حقیقی
نه، چون میگن فل کسره. خب
حضرت الان استدلالش میگه دو تا خدا، سه تا، سه تا، پنج تا، پنج تا میدارم فلان، یعنی بینات فعلی،
یعنی خلاصه اون چه باید واقع بشه، باید چه همیشه یک خدای قابل افزودن باشه، یک خدایی که هنوز نصفش نیامده در آینده میاد. آره نصفش نیامده هنوز در آینده میاد، این چه خدایی نصفش در آینده باید بیاد؟ چون خدای باید موجود باشه بالفعل، از اون طرف چون نامتنایی لایقیفی هیچ وقت موجود نمیشه باید. این تناقض لازم میاد. بله اگر مخلوق بود میگفت خب تناقضی نیست دیگه، اینقدر بشر خدا خلق کرده بقیش خلق میکنه، خدا که نیست که بگیم چطور در آینده خلقشون میکنه.
به این بیان میگیم که ذات بلا نسبت، بلا تشبیه، ذات خدای اول یک موعظی دارد و ذات خدای دوم یک موعظ دیگری دارد. فرجه دیگه لازم نمیاد، خدای سوم میاد بین این دوتا مکان چیزی چیز بکنه، همین که ذات این یه چیزه، ذات اون چیز دیگه است، همون دوتا میشه.
ماهیت هم که چیزی میکنه
اگر اون دوتا ذات لامتجزدی هن که دیگه اصلا تعددشون محاله، اگر متجزدی هن همیشه بینشون فاصله باز لازم میاد، نظام میشه چی؟ میشه بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر همینجوری. اگر اون دوتایی که فرض میکنه دو موجود مجردن که همون میگن ابن کمونه میگو آقا چه اشکال دارد ماهیتان وسیطتان مجهولت الکون باشن، گفتیم خب ملا صدر آمد گفت خب نمیشه وجود که اصلا دوئیت نده، وجود واحد دیگه نه چه اتفاد نگه آقای ملا صدر آقای کمی درست صحبت کن. خدمت شما عرض شد که دوتا مجرد و بسیط معنا نداره اصلا، وقتی جون متجزی اجزا بعدشی روبرو بیشتر باشن، باید همیشه اضافه پیدا کنه، اضافه پیدا، اضافه پیدا کنه، میشه چی؟ میشه متجزدی. و یعنی باید لا متناهی لا یقفی بالفعل موجود باشه به بی‌نهایت بودن، این تناقض در ذاتشه. قال هشام فکان من سال زدیق ان شاء الله فرد و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.